توی محاوره های روزمره عمدتاً واژه تلف میشه. چرا؟ چون ما نیاز نداریم به معناش فکر کنیم، از روی عادت صحبت میکنیم. عادت کارش اینه که تصمیم رو بر ما ساده بکنه. خب و واژه ها رو میتونیم سبک خرج بکنیم. از جمله واژه های سنگینی که ما تو محاوره های عادی سبک خرجش میکنیم کلمه شخصیت. به عنوان مثال میگیم که فلانی خیلی با شخصیت بود. اینو وقتی میخوایم توصیف به خیر بکنیم میگیم. یا یه کسی رو بخوایم مذمت بکنیم میگیم که خیلی آدم بی شخصیتی بود. اما در قلمروی اندیشه ما اجازه نداریم واژه رو از رو عادت خرج بکنیم. اینجاست که باید انتخاب کنیم، باید تأمل کنیم. شخصیت چه معنایی داره؟ آیا اصلا انسان فاقد شخصیت رو میتونیم تصور کنیم؟ من توی این جرعه که جرعه 28 می هست میخوام به کلمه شخصیت از نگاه شوپنهاور بپردازم و خودم هم تأملاتی دارم که خدمت شما عرض خواهم کرد. پادکست می جستارک‌های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. هم پیالای من سلام، امیدوارم که در تندرستی و عافیت جرعه 28 می رو بشنوید. در راستای اون چیزی که توی جرعه قبل گفتم در باب مینیمالیسم، یک کوچولوی نحوه ارائه‌ام رو دارم تغییر میدم توی پادکست می که بتونم گزیده‌تر و چه بسا کاربردی‌تر عرایزم رو به شما بگم. به همین خاطر یه مقداری با سبک و سیاق سوال و جواب میخوام پیش برم. با این توضیح سوالی رو که میخوام ابتدا مطرح بکنم اینه: آیا میشود که ما در یک شرایط بد، در یک محیط تحقیرآمیز، در یک فضای غیر مطلوب حال خوبی رو تجربه کنیم و خوشحال باشیم؟ متقابلا آیا میشه ما در میونه امکانات و دارایی‌هایی که برای خیلی آرزوه حال بدی داشته باشیم؟ به قول حافظ که میگه اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، همه چی دورمون باشه ولی حالمون ناخوب باشه؟ پاسخ شوپنهاور به این سوال مثبت، میگه بله میشود. فقط توجه داریم دیگه، ما با یه سخنران انگیزشی که وسط همه بدبختی‌ها و گرفتاری‌های انسان چشمشو به همه چیز می‌بنده، یک کراپ فانتزی انتخاب می‌کنه. میگه به به چقدر همه چیز خوبه، من چقدر آرومم، من چقدر خوشحالم، روبرو نیستیم. اتفاقاً ما با فیلسوف سختگیری که معروفه به سیاه‌بینی و رنج اندیشی روبرویم. اگر شوپنهاور داره میگه بله می‌شود در چنین فضایی متضاد محیط زیست، باید گوشامون تیز بشه که رو چه حسابی میگه، با چه استدلالی میگه. شما رو ارجاع میدم به صفحه 25 منبع اصلیمون، یعنی کتاب در باب حکمت زندگی. تو پاراگراف دوم شوپنهاور کلید معما رو نام میبره، میگه ماجرا برمیگرده به شخصیت. اگر انسانی شخصیت متعادل و نرم داشته باشه، در شرایط محقرانه خوشحال زندگی میکنه. اما اگر کسی متقابلاً شخصیت آزمندی داشته باشه، حتی وسط همه امکانات حالش بده، حسود و آزمند زندگی میکنه. با همین مقدم است که شوپنهاور جمله‌ای رو از سقراط نقل کرد که همون یک جمله شد بهانه جرعه قبل ما. چی بود اون؟ گفتیم که سقراط مردم رو در بازار میدید که مشغول خرید و فروش و در سر و کله هم زدنن و جمله‌ای که به زبان میاره اینه که چه بسیار است آنچه من بدان نیاز ندارم. این جمله سقراط رو در ذیل همین مقدمه شخصیت مطرح میکنه شوپنهاور. خب حالا که شخصیت چنین کار کرده اساسی داره، یعنی میتونه ما رو بر امواج محیط سوار بکنه، به جایی که غرق بشیم در امواج، موج سواری بکنیم و لذتش رو ببریم، باید پی بگیریم که شوپنهاور به چی میگه شخصیت. پیش از این هم به این منبع ارجاع دادم، مجدد تکرار میکنم، در کتاب جهان همچون اراده و تصور جلد اول دفتر دوم صفحه 143 شوپنهاور میگه من یه وجودی دارم، یک وجود و خمیرمایه درونی که وقتی میخوام به چیزها معنا بدم در این زمینه معنا رو میسازم، در این زمینه معنا رو ادراک میکنم. یه چیزیه که من رو من میکنه. اگه در مورد انسان صحبت بکنیم بهش میگیم شخصیت. اگر در مورد بجز انسان بخوایم اشاره بکنیم، مثلا در مورد یک سنگ، بهش میگیم خصوصیت. همین مثال سنگ رو اگر بهش توجه کنیم، فرض بکنید عقیق سنگه، زبرجد سنگه، مرمر سنگه، همه در کلیت سنگ بودن با هم اشتراکی دارن، اما یه چیزی هست که اینها رو از هم تفکیک میکنه، همون چیزی که به ما این فرصت رو میده اونها رو با نامهای متمایزی بشناسیم و اشاره بکنیم. این خصیصه است. یعنی خصیصه عقیق و زبرجد و مرمر یکی نیست و این اسباب تمایز میشه. اون چیزی که در مورد سنگ اسمش خصیصه یا خصوصیته، در مورد انسان نامش میشه شخصیت. خب پس تا به اینجا یه تعریف از شخصیت به روایت شوپنهاور داریم. حالا من تأملاتی دارم در باب این کلمه که خدمت شما میخوام بگم. ما برای اینکه یک فرد رو از هم نوعهای خودش جدا بکنیم احتیاج به یک شاخص داریم، به یک ممیز، و الا تا وقتی که هیچ ممیزی بین او و دیگر هم نوعاش نباشه ما به هیچ اوی اشاره نمی کنیم، چون جدا نشده. به قول جلال الدین خان بلخی میگه قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. ما اگر که داریم به آب دریا اشاره میکنیم، به قطراتش که اشاره نمیکنیم، یه کلیتی رو بهش میگیم دریا یا آب دریا. وقتی یه شاخص پیدا شد که یک فرد رو از دیگر هم‌نوعهاش جدا کرد، اون لحظه میتونیم او رو مستقلن صاحب نام بدونیم. در گروه سنگ‌ها ما میایم یک خصیصه ظاهری رو به عنوان مثال معیار میگیریم. میگیم اونی که سیاهه، اونی که سبزه، اونی که سرخه یا سفیده، بر اساس خصیصه ظاهر یا میزان مقاومت و شکنندگی، بازتاب نور، با یه معیارهایی اونا رو تفکیک میکنیم و اسامی متفاوتی براش در نظر میگیریم. خب پس در ابتدا این رو مفروض داریم و میدونیم که وقتی ما داریم از شخصیت یا خصوصیت صحبت میکنیم، غرضمون شاخصی است که یک فرد رو از بقیه هم نوعها متمایز میکنه و ما میتونیم رو مستقلا خطاب کنیم. خب در مورد سنگ میریم به سراغ خصیصه های ظاهری. در مورد انسان هم این خصیصه های ظاهری معیار هست. یعنی ما اصلا نمیخوایم بگیم که ظاهر فاقد اهمیته. اگر فاقد اهمیت بود که این همه روی سرمایه گذاری نمیشد که. شما اگر نگاه بکنید به بهانه های مختلف، این تمایز ما با جامعه پیرامونی داره ازمون گرفته میشه. در پادگان یا نظام‌های پادگانی اینو تجربه کردیم. دقت کردید همه رو سعی می‌کنن یه شکل کنن. پوشش ثابت، یونیفرم ثابت، مو از ته تراشیده، پوتین هم شکل، زندگی کاملاً در استایل مشابه تکرار شونده و غیر متمایز با هم دیگه. هممون یه ساعت بیدار شیم، یه ساعت بخواب. این زندگی پادگانیه. دنیای مدرن هم در فضای کارمندی ما رو اینطور بار میاره. ما به قطعات یک ماشین بزرگ به نام اجتماع تبدیل میشیم و باید هممون همشکل، همساعت، همخلق باشیم. هممون تو یه روز ثابت از هفته استراحت بخوایم. هممون ساعت معینی ساعت کار آمدیمون باشه و کارو شروع کنیم. تو ساعت معینی هم مرخصیم که بریم منزل. مد هم با ما همین کارو میکنه. یعنی مد حتی سعی میکنه صورتهای ما رو بکوبه، از نو و شبیه هم بسازه. دماغمون مثل هم، دهنمون مثل هم، چال گونمون مثل هم. اگر دقت بکنیم تمام اینها منتهی میشه به اینکه دیگر من کسی متمایز از جامعه پیرامونی خودم نیستم. من ادغام میشم در همگان. این دقیقاً مخالف با مفهومی که ما از شخصیت میشناسیم، چون شخصیت شاخصی است که بین من و هم نوعهای خودم یک تمایز ایجاد میکنه. میگه به رغم اینکه ما خیلی به هم شبیه هستیم، ولی در این یک موضوع با هم تفاوت داریم. خب اما آیا در مورد انسان وقتی از شخصیت صحبت میکنیم صرفاً و صرفاً خصایص ظاهری مد نظرمونه؟ یعنی حتی در همون پادگان که سعی میکنن همه رو یه شکل بکنن به زور، آیا واقعاً آدم ها همه جور شبیه هم میشن؟ آیا تو نظام های آموزشی رسمی که یک انسان الگو و مقبول وجود داره و اون کارخونه تربیتی سعی میکنه همه ما رو تو اون قالب الگو جا بده، به رغم تمام تلاش ها، به رغم تمام ظواهر مشترک، مانتو و مقنعه و روپوش یک شکل، آیا ما باز تبدیل میشیم به آدم های همسان یا یه تفاوت هایی داریم؟ جواب اینه که تفاوت داریم. حقیقت تفاوت یا حقیقت شخصیت در انسان نه در خصایص ظاهری بلکه یک جای دیگه است. اون چه به ما شخصیت میده و ما رو از دیگران جدا میکنه، اون چیزی که حقیقتاً ما رو از دیگر هم نوعهای خودمون جدا میکنه و بهمون شخصیت میده، شناخته. من جهان رو چنان میشناسم که دیگران چنان نمیشناسن. آیا منظورمون اینه که مباین مطلقیم، هیچ اشتراکی بینمون نیست؟ نه، اگر هیچ اشتراکی نباشه که جوامع انسانی شکل نمیگیره، بلکه عکس قضیه رو داریم میگیم. میگیم همپوشانی یا تساوی مطلق نیست. چطور که در هندسه اگر دو شکل در یک صفحه دقیقاً در تمام نقاط محیط و ابعاد منطبق بر هم باشن، ما میگیم که دیگه ما دو تا شکل نداریم، اینا یه شکلن. اگر ما فرض بکنیم که آدم‌های وجود دارن که شناختشون مو نمیزنه با هم، عین همان، اینا دیگه دو نفر نیستن، یه نفرن، و چنین چیزی ناممکنه. کمترین تمایز اینه که ما هرگز نمیتونیم دقیقاً از مختصات دیگری جهان رو ببینیم. این زاویه که چشم من میبینه و گوش من میشنوه و این نقطه ای از زمانی که من حضور دارم، فقط من حضور دارم و از این زاویه فقط من میبینم. حالا دیگه مسئله به سادگی چند دقیقه قبل نیست. اگر پذیرفته باشیم که شخصیت ما به ازاش اینه که ما شناخت منحصر به فرد داریم و من این حق رو دارم که چنان جامعه رو ببینم که فقط من میبینم، و خیلی چیزای دیگه بعدش تغییر میکنه. از جمله اینکه ما هرگز جامعه بی اختلاف نخواهیم داشت. همواره کسی هست که در این جامعه چنان میبینه که من نمیبینم. خب چیکار باید بکنیم؟ اینجاست که یک کلماتی برای ما محل تردید میشه. آیا اگر قرار ما در یک جامعه به وحدت برسیم، به این معنیه که هممون باید یه چیز بفهمیم؟ اصلا جامعه انسانی تاب چنین چیزی رو داره؟ شدنیه؟ آیا اصلا این فضیلته یا این یک جامعه فاقد شخصیته اگر قرار باشه که میلیون ها نفر یه چیز بفهمن؟ این اصلا تعالی آدمی نیست که. خب یک آدم بس بود برای چنین عالمی. میبینید حالا که دیگه کلمه رو از روی عادت مصرف نکردیم، بلکه کلمه رو برگزیدیم و به اون اندیشیدیم، یه عالمه پیامد داره اتفاق میفته که من برخی از اون رو به اختصار اشاره میکنم و این جوره رو به پایان میبرم. اگر به خاطرتون باشه، من تو جرعه قبل عرض کردم، گفتم که ما نیاز داریم که مجهز بشیم به مهارت تردید، مهارت شک کردن، و یه اشاره هم عرض کردم که این مهارت شک کردن رو ما در تفکر انتقادی یاد میگیریم. الان میخوام قدم پیش بذارم و بگم که نه تنها این یک مهارته، بلکه یک ضرورته. چرا ضرورته؟ چون با درنگی که ما در کلمه شخصیت داشتیم دریافتیم که ما داریم در میان انبوهی از آدم‌ها زندگی می‌کنیم که اونها هم دارای شخصیتن. شخصیت در این جمله و در این معنایی که من استفاده می‌کنم فاقد بار ارزشیه. یعنی من مسئله‌م خوب یا بد نیست در این لحظه. می‌خوام بگم همه ی آدم‌ها شخصیت دارن. چرا؟ چون جهانی دارن مطابق با فهم خودش. این جمله خیلی جمله مهمیه و اگر من بارها تکرارش می‌کنم، چون ما نیاز داریم بارها به اون بیاندیشیم، چون جای یادمون ندادن. ما داریم در میان آدم‌های زندگی می‌کنیم که انسانند، همچون من، همچون تو، اما مثل من و تو فکر نمی‌کنند. من باید چگونه با اونها روبرو بشم؟ اگر از ابتدا فرض خودم رو بر این بذارم که نه، جامعه آرمانی من یک جامعه‌ای که همه به یه چیز فکر کنند و هیچ تمایزی بین آدم‌ها نباشه، همواره در مسیر سرکوب دیگران یا شخصیت اونها قدم برمی‌دارم. همش دنبال این هستم که بکوبم و آدم‌ها رو از نو بسازم و خوب بسازم، و ای وای که خوب یعنی مثل من. من به دنبال تکثیر خودم در این عالمم. این خودخواهانه ترین نگاه یک انسان به جهان میتونه باشه. اگر قرار باشه ما یک معنا از خودخواهی رو مذمت بکنیم، به گمانم به فهم تا امروزم این معناست. یعنی این که من حسام فرض بکنم که دیگران باید مثل من جهان رو بفهمن. اما اگر این معنا برام جا افتاده باشه که آقا خانوم، اقتضای شخصیت داشتن تو اینه که جهان رو چنانی میشناسی که خودت میشناسی، هرچند ما یک عالم تشابه با هم داریم، چون هم جامعه ایم، هم تاریخیم، هم عصریم، اما تمایزهایی وجود داره وقتی این تمایزه به عنوان شخصیت پذیرفته بشه، یک عالم مهارت جدید برای زندگی ضرورت پیدا میکنه. یک عالم مفهوم تغییر میکنه، مفهوم تربیت تغییر میکنه. تربیت فرزند دیگه این نیستش که او یکی بشود مثل پدرش، مثل مادرش، یا چه بسا بشود کسی که رسیده به آرزوهای نرسیده پدرش و مادرش. نه، او یه شخصیتی داره، او یه شناخت منحصر به خودش داره. ما نیاز پیدا میکنیم به مهارت شنیدن، مهارت نقد کردن و نقد شدن، مهارت تردید کردن. تردید یعنی چی؟ یعنی من چیزی رو از تو میشنوم که او قابل تصدیق از جانب من نیست. اگر تو بگی الف ب است و من هم همانی که تو میگی رو فهمیده باشم، تصدیق کرد. اگر تو بگی الف ب است اما از نظر من الف جیم است، یعنی گزاره‌ای که من میفهمم با گزاره‌ای که تو داری روایت میکنی مطابقت نداره، اینجا من تردید دارم و من باید مسیر این تردید رو سپری کنم. این تردید با من هست و حق اظهارش رو دارم و وقتی اظهار بکنم ممکنه این تردید به تو هم سرایت بکنه. ما خیلی همون از تردید کردن می ترسیم. تردید اقتضای فهم متکثر در جامعه انسانیه. این که من یه شخصیت دارم تو یه شخصیت، من یه فهم دارم تو یه فهم داری، میگن تکثر در فهم. خب تردید اقتضای این فضاست. چه لحظه ای من به یقین میرسم؟ این جمله رو لطفاً خوب دقت کنید. چه لحظه ای من یا تو به یقین میرسیم؟ وقتی که به این تردید نخستین تردید دیگری اضافه شه. تردید در تردید میشه یقین. وقتی من شک میکنم به شکم، یعنی این ساختار شک شکسته میشه و اون وقتی که من آهسته آهسته به یقین میرسم. قضیه هم منفی در منفیه. اگر به این معنا و از این زاویه که من عرض میکنم به شک نگاه بکنیم، اساساً شک هست که یقین میزاید. نه اینکه تصور کنی من میخوام جمله آهنگین بگم دارم اینجوری میگم ها، نه، دارم توضیحش رو عرض میکنم خدمتت. تو ابتدا تردیدی داری و زمانی که در تردیدت به تردید میرسی در ساحل یقینی. حالا دیگه چقدر در این یقین غور کنی و مراتب یقین چیه رو نمیدونم. خب پس بر این اساس اگر یه فضای آموزشی باشه، یه مکتبی، نظام آموزشی باشه که فرصت تردید نده به بچه هایی که داره درس میده یا به محصل ها و دانشجوهاش، این اصلا در جاده یقین نیست. چون مصالح یقین شک و تردید نقده. تو وقتی این مصالح رو در اختیار قرار ندی، اصلا توشه یقین ساختن نداری، تو جادش هم نیستی. این تصور باطلیه که ما فکر کنیم که میتونیم یه فضایی رو تدارک ببینیم، آدمها رو از ابتدا به یقین برسونیم. این باعث میشه که ما محصلها و دانشجوهایی داشته باشیم که قبل از این که به یقین برسن، ادای یقین در میارن، رفتاری رو نشون میدن که در مبانیش به تصدیق نرسیدن. این فضایی که از ابتدا محصلش رو به ادای یقین ترغیب میکنه، خانه تزویره، تعلیم یافتگی برای نفاقه و علاج نمیشود مگر اینکه ما مهارت تردید، مهارت نقد و صبر بازندیشی رو داشته باشیم. خب سوال ابتدایی جرعه رو به خاطرتون هست؟ چی بود سوالمون؟ این که شوپنهاور به چی میگه شخصیت؟ برگردیم به کتاب صفحه 25 پاراگراف نهایی. من براتون میخونم. میگه بنابراین برای سعادت در زندگی آنچه هستیم، یعنی شخصیتمان، به یقین نخستین و مهمترین امر است. زیرا دائم و در همه شرایط تأثیر گذار است. به علاوه مانند موهبت‌های دو مقوله دیگر دستخوش سرنوشت نیست و کسی نمی‌تواند آن را از ما سلب کند. از این حیث می‌توان ارزش آن را در تقابل با ارزش آن دو مقوله دیگر که نسبی است، ارزش مطلق خواند. چی شد تا اینجا؟ دیگه الان من فرضم اینه که دوستانی که دارید میشنوید این جرعه رو جرعه‌های قبل رو شنیدید، چون می پیوستگی داره. اگر از میونه راه ملحق بشید، توشه کافی برای همسفری در اختیارتون نیست. ما مفصل سابق بر این صحبت کردیم که شوپنهاور سه سرمایه رو برای رسیدن به سعادت برشمرده. آنچه من هستم، آنچه من دارم و آنچه می نمایم راجبشون هم به تفصیل صحبت کردیم. حالا اینجا اسم اولی، یعنی آنچه هستم رو میذاره شخصیت. نه تنها این نامگذاری رو میکنه، یعنی شخصیت رو منحصر به اولی میدونه، بلکه میگه اون دوتای بعدی در قیاس با این شخصیت ارزش نسبی دارن. اون چیزی که مطلقاً ارزش داره آنچه هستیمه. چرا چنین چیزی رو میگه؟ میگه برای اینکه غیر قابل سلبه. ممکنه یک روزی آنچه داری را از دست بدی، ممکنه آنچه می نمایی به جهت تعرضی که به آبروی تو میشه یا شهرت تو میشه از دست در بیاد، ولی آنچه هستم حقیقت تو و ذات توست، این خیشتن توست، کسی نمیتونه اینو از تو سلب کنه. مثال بزنم خدمتتون، شما فرض بکنید به حسام، به من یک ارث کلانی رسیده ولی من خبر ندارم، همچنان دارم به زندگی فقیرانه خودم ادامه میدم. ثروتی که من دارم اما نمیدونم آیا واقعا منو سعادتمند میکنه؟ معکوسش رو بگم خدمت شما، فرض بفرمایید که کسی اهل و عیال و فرزند و همسر و اینها داره، به خاطر کهولت مبتلا شده به آلزایمر، ادراک فرد دستخوش تغییر شده، آنچه دارد رو نمیداند یا آنچه داشته رو از دست رفته میپنداره. شما دیدید اینها واقعا قصه میخورن، اینها واقعا درد میکشن، واقعا احساس بی کسی یا تعلق میکنن. اینجا دیگه موضوعی نیست که در واقعیتی که تو بهش میگی واقعیت چه اتفاقی میفته، مسئله اینه که در آنچه او به عنوان واقعیت ادراک میکنه داره چه تحقق پیدا میکنه. پس حتی آنچه من دارم و آنچه می نمایم هم اعتباری اگر داره بر اساس آنچه من میفهممه، آنچه من هستمه. حالا ارجاع نهایی بدم به کتاب جهان همچون اراده و تصور. همین ابتدا، یعنی کتاب جهان همچون اراده و تصور با این کلمات که الان براتون میخونم آغاز میشه. گوش بکنید، چنین میگه شوپنهاور: جهان تصور من است، در رجوع به هر موجود زنده و شناسنده این حقیقتی است معتبر، گرچه تنها آدمی قادر است تا آن را به آگاهی متفکرانه انتزاعی درآورد. اگر حقیقتا چنین کند، بصیرت فلسفی بر او طالعه گشت، آنگاه بر او آشکار و مسلم خواهد شد که نه خورشید و زمین، بلکه تنها چشمی را می شناسد که خورشید را می بیند و دستی که زمین را لمس می کند. جهان پیرامون وی تنها به عنوان تصور آنجاست، به دیگر سخن تنها با رجوع به چیزی دیگر، یعنی آنچه تصور را می سازد و آن خیشتن اوست. وقتی داره از جهان همچون اراده و تصور صحبت رو شروع می کنه، می گه این تصور رو خیشتن تو و شخصیت توست که می سازه. این آغازین کلمات کتاب جهان همچون اراده و تصوره. باز این جهت عرض کردم که ببینید چقدر شخصیت جایگاه اساسی و مهمی داره در فلسفه شوپنهاور. خب حالا جرعه رو با یک سوال هم به پایان می برم و جواب این سوال رو درش تأمل کنیم تا بعد. آیا شخصیت با این همه اهمیتی که داره قابل تغییره؟ شوپنهاور تو آخرین سطرهای صفحه 25 اینطور میگه: نتیجه این که بسیار کمتر از آنچه میپندارند میتوان از بیرون حریف کسی شد. یعنی تغییر شخصیت از بیرون کمتر اتفاق میفته. یه اما میاره که امان از این اما، میگه: اما زمان که قادر مطلق است، در اینجا هم قانون خود را اجرا میکند و به تدریج بر امتیازات فکری و بدنی چیره می شود. حالا اینکه زمان چیه که ازش چنین قدرت نمایی برمیاد که شوپنهاور بهش میگه قادر مطلق، مشق من و شما باشه که در او تأمل کنیم تا جرعه بعد.